بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. محمد صلوات سرداری توش یک نظام، یک هماهنگی، یک خلاصه شعار خوابیده. یه صلوات سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب در قسمت بحث آیات 35 تا 39 سوره بقره از تفسیر المیزان جلد اول صفحه 127 بودیم که در این بحث مرحوم علامه مطابق آیاتی که وارد شده بود قصه خلقت انسان، خلافت آدم و جریان سجده ملائکه و تمرد ابلیس و دخول در جنت آدم و بعد نهی از قرب شجره و بعد اکل از شجره و بعد هبوط انسان رو مطرح فرمودن. در ضمنی که بحث اکل از شجره رو مطرح می فرمودن، بحث ابداع سوءات و تعبیری که حالا گاهی داره فبدت له ما سوءاتهما، یا در آیه دیگر می فرماید ما ووری انهما، در حقیقت این دوتا تعبیر در دو آیه سوره اعراف و سوره طه وارد شده، به مناسبت وارد این بحث هم شدند. داشتن این رو می‌فرمودند که انسان با اینکه خلقت زمینیش در زمین که بدنش باشه تکمیل شده بود که این خلقت زمینی است، اما پس از این خلقت زمینی وارد در حقیقت مرتبه سمائی میشه. منتها وارد بله 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 بله، یعنی این که یا از همون تین لازب، یا فعضا سویتوهو و نفختو فیه من روحی فقعولهو سای سویتوهو، یعنی همون تصویه ارضی که اعتدال مزاج در ارضه، که قابلیت نفخ روح پیدا میشه. یعنی این قابلیت نفخ روح باید حتما چی باشه؟ همون در حقیقت تو نظام بدنی و مادی او محقق شده باشه، و الا اینجور نیستش که هر ارضی زمینه خلافت برای خلافت الهی رو داشته باشه که روح اون مرتبه در دمیده بشه در او. باید ارضی باشد که قابلیت محضه باشد، و این قابلیت محضه توان قافل سالاری تمام نظام ارض رو هم به همراه خودش داشته باشه. لذا حالا بعدن ارض خواهد شد که فرزند انسان نیازمندترین در بین موجودات دیگه است، در بین حیوانات نیاز شدیده، و نیاز در حقیقت قابلیته. حالا بعد ایشالله اینا تو بحثای بعدی، تو بحثای آینده ایشالله این بحث هم مطرح خواهد شد که چرا فرزند انسان دیر به کمال میرسه برخلاف موجودات دیگه که زودتر به کمال میرسن. این علت خیلی دقیقی داره که انشاءالله تو جای خودش. لذا بحث خلقت بدن انسان محقق شده بود و بدن انسان آماده شده بود، نفخ روح که در او شد، این خلق زمینی خلق آسمانی شد، و این خلق آسمانی اون آزمایش ها و اختبار ها و اون جریانات سجده آدم، سجده ملائکه، وسوسه شیطان، دخول در جنت، وسوسه شیطان، و بعد ابداع سوءات، و بعد هبوط به زمین براش محقق شد. عرضم کردیم که اگر این ابداع سوءات در عرض محقق می شد، این در حقیقت حقیقت انسانی نبود، بلکه یه حقیقت چی میشد؟ حیوانی میشد. چنانچه برای حیوانات، برای اونها سوءاتشون در عرض محقق میشه و آشکار میشه. اما این که ابداع سوءات در سما محقق میشه، در وقتی که در جنت هستند اونجا ابداع سوءات میشه، این نکته عظیم و دقیقی رو داره که حیوانیتی که تحت سیطره انسانیت بروز کرد، نه حیوانیت مستقله. حیوانیت مستقله هیچ در حقیقت ابداع سوءات نسبت به او معنا نمیداد، غیر از او هبوط معنا نمیداد. این که توجه کرد به اکل و توجه کرد به ابداع سوءات که این دوتا در پی هم آمدند، این به دنبالش هبوط رو معنا کرد و هبوط رو در پی خودش آورد، این نشون میده توجه به این در انسان که میل طبیعی انسان و نظام تکوینی وجود انسانم بوده، نسبت به حقیقت انسانی توجه به اینها سلام علیکم ورحمت الله هبوط محسوب میشه. اما در حیوان توجه به میل طبیعیش که عقل و حیوانیت و تمایلات حیوانی هبوط نیست، بلکه در حقیقت حقیقتش اصلا. لذا در انسان وقتی که ابداع سوءات عقل و ابداع سوءات محقق شد، بلا فاصله دنبالش چی شد؟ قل نهبطوا، یا در حقیقت قل نهبطا در آیات مختلفی که وارد شده، هبوط محقق شد. که این نشون میده که آمدن در عرض یعنی تمایلات حیوانیه و تمایلات نباتیه که در وجود انسان بود که عقل و تمایلات حیوانیه که همون مباحث مربوط به سوءات، اگر در حقیقت محقق شد، این نازلترین مرتبه وجود انسانه. اگر میگه هبوط، هبوط غیر از این است که از طور وجودش خارج بشه. اگر یه موقع میفرمود از طور وجودش خارج میشد، معلوم میشد اینا جزء مراتب وجود انسان نیست. دقت میکنید؟ این ساقط شد، انسان ساقط شده ای که از انسان بودن ساقط بشه نشد در اینجا، بلکه میگه که چی؟ میگه هبوط محقق شد. هبوط محقق شد یعنی اینها هم جزء مراتب وجود انسان هست، اما این مراتب نازلترین مراتب وجود انسانه، لذا نباید متوقف در این بشه. لذا انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا لقد خلقنا الانسان، بله لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، که این رددناه رو به خودش نسبت میده که به اسفل سافلین که حیات ارضیه و اون اختزاعات طبیعیه انسانه که شروع رو از اونجا قرار میده. پس اینا جزء مراتب وجود انسانه، جزء حقیقت وجود انسانه، اما دامنه وجود انسانه، پایین ترین رتبه وجود انسانه. لذا هبوط تو دامنه وجودش بود که اومد تو نقطه صفر وجود خودش تا از نقطه صفر وجود خودش آغاز بکنه. منتها چون وجود خودش گستردگیش به گستردگی عالم بود، نقطه صفر وجود آدم نقطه صفر وجود عالم هم هست. لذا حرکت انسان از نقطه صفر وجود عالم که نقطه صفر وجود خودش هم هست شروع میشه و تا عالی ترین مرتبه کشش پیدا میکنه، که عالی ترین مرتبهش در نوردیدن تمام مراتب عالمه و گذشتن از تمام مراتب عالمه، نه فقط طی کردن مراتب عالمه. دقت کردید؟ یعنی این لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم یعنی در نوردیده شدن از تمام مراتب عالم، که کلام جبرئیل سلام الله علیه گویای بر این مسئله است که لودن اوتو انمله، اگر من یه بند انگشت بخوام از این حد خودم جلوتر بیام از اینجا چی ازش؟ لحترقتو، من میسوزم. یعنی اونجایی که دیگه جای جبرئیل پر بسوز، اونجایی که جبرئیل پر بسوزاند هم اونجا هم جزء مراتب وجود این انسانه، تازه اونم یکی از مراتبشه که حالا صدرت المنتها باشه یا دنا فتدلا باشه، هر کدام از اینها باشه، این هم جزء مراتب وجود انسانه که از این نقطه صفر وجود عالم تا در حقیقت کمال وجود عالم و پس از آن، درسته؟ و پس از آن اینا همه جزء مراتب وجود آدم میشه. لذا انسان میشه خلیفت الله بر عالم، چون تمام مراتب عالم رو حضور داره، با تو تمام مراتب عالم حاضر است و این حضورش در تمام مراتب عالم چی هستش؟ یه تحفه عظیمی برای انسانه که استعداد و توانایی انسان رو میرسونه و این قوت انسانه و این توانایی انسانه. همه انسان ها هم بالقوه این توانایی در وجودشون هست، هیچ کدوم از انسان ها نیستن که این توانایی ازشون درشون نباشد. این در حقیقت نگاه کلی بود که چرا ابداع سؤاد باید در جنت محقق بشه؟ یعنی ابداع سؤاد تحت سیطره جذبه الهیه، تحت سیطره جذبه الهیه، که جذبه الهیه حضور آدم در جنت بود. حضور آدم در جنت یعنی که در حقیقت در اونجا در تحت جذبه الهیه بود. لذا مرحوم امام عرض کردیم، مرحوم امام یه نکته خیلی زیبا می‌فرمودند در این جمع آوری کلمات ایشون در رابطه با بحثی که در رابطه با انبیاست که به اسم وحی و نبوت چاپ شده از ایشون، یا وحی در کلام پیام امام، وحی در کلام پیام امام چاپ شده، بسیار کتاب زیبا و خوبی هم هست، نکات بسیار عالی هم درش آمده در مباحث وحی و انبیا در اونجا اومده. در ضمن قسمتی که مربوط به آدمه اونجا میفرماید اولین تکثر و خروج از جذبه احدی و واحدی الهی که در آدم بود، اولین تکثر در علم آدم الاسما محقق شد، که علم آدم الاسما اولین تکثر در وجود آدم بود، با اینکه هنوز تو مرتبه جذبه بودا، اما این تو مرتبه جذبه اولین تکثر در مرتبه جذبه محقق شد و همون مبدأ شد که انسان چون علم آدم الاسما شد، یعنی اسما تفصیلا در وجودش چی شدن؟ در اونجا تعلیم داده شدن، تحقق پیدا کردن، ظهور پیدا می کردن، که از جمله ظهورات علم آدم الاسما توجه به عرض و خلافت عرضیه می شد و بدت لهما سوءاتهما هم از جمله اون در حقیقت چی بود؟ مبدئیت تکثری بود که در اونجا محقق شد. حالا شما بعدا بگید آیا اینها میشه نسبت داد این نقص رو به خدا، به تعلیم اسما؟ حالا ایشالله تو ادامه بحث نحوه نسبت رو عرض خواهیم کرد. این تا اینجا بحثی که گذشت. بله، امکان فهمیدن داشت. مثلا حیوان آیا امکان فهمیدن سؤات رو داره یا نداره؟ داره، منتها فهم حیوان با فهم انسان متفاوته. یعنی فهمی که تو مرتبه حیوانیت نسبت به سؤات محقق میشه با فهمی که در مرتبه حیوانیت انسانیت محقق میشه از زمین تا آسمان متفاوته. یعنی اون فهم در عرض محقق میشده، این فهم در کجا محقق شده؟ یعنی شناخت سؤات از مرتبه سما. سما که میگیم نه این آسمان دیگه، یعنی مرتبه باطن عالم، یعنی مرتبه جذبه الهیه. در این رتبه الهی میبیند این رو، در اون رتبه حیوانی میدید اون رو. اگر در اون، لذا انسان میتواند فهمش رو نازل کنه تا اون رتبه، اما مورد عقاب قرار میگیره چون مربوط به این موطنه. اما حیوان نه، حیوان در حقیقت اون فهم براش در اون رتبه، حتی ممکنه که اعمال شهوت در حیوانی، اعمال تمایلات حیوانیه در حیوانی اشد از انسان باشه، درسته؟ اما عرض کردیم سعه وجود کدامی که از این دو بیشتر است؟ سعه وجودیش، سعه وجود تمایلات حیوانی در انسان. چرا؟ چون متکیه به مرتبه ایست که مبدئیت بروز و ظهور این در مرتبه سما بوده، لذا این اوسعه است، لذا علزم هست. یعنی اینم دنبالش داشته باشید، الازم هست، چون این میتونه تو این رتبه دیده بشه. یعنی نظام حیوانیتی که در انسانه الاز از حیوانیت در حیوانم هست، هم اوسع است وجودن، نه اوسع باشد از جهت اعمال، نه اوسع است وجودن و هم الاز است وجودن، چون رتبهش در این رتبه است. و هر چیزی، هر در حقیقت مبدئیت وجودی نسبت به قوای محرکه و مدرکه ما که به مرتبه بالاتری نسبت پیدا بکنن، سعه لذتشون و وجودشون در حقیقت اوسع میشه، الازم میشه. لذا اینم بدونید، لذا کی از همه بیشتر لذت میبره در این مسئله؟ هر کی انسان کاملتر باشد، هر چی انسان کاملتر باشد، نسبت قوای حیوانیه وجودیش و قوای نباتیه وجودیش برای او الذ است. لذا محبت انسان کامل نسبت به فرزندانش و همسرش اشد از بقیه است. منتها این مانع نیست از اینکه اگر جایی باید اسیر بشن یا شهید بشن یا تک تک بشن، چون اون امر الهی در حقیقت در وجود او از همه اینها اشد حبنه، اصلا اینها قابل قیاس با اون نیست، اما نسبت به بقیه اینجور نیستش که اون نسبت به فرزندانش و در حقیقت خانوادش خیلی بی تفاوت و کم تفاوت باشه، بلکه از همه در حقیقت شدت محبتش بیشتره، چون مبدئیت محبتش از یک موطن عظیمتری نشأت گرفته. که این حرفا رو اگر درست دقت بکنیم اون موقع نتیجه گیری های غلط هم نمی کنیم، گاهی افراط و تفریط ها هم نمیشه، که انسان بعضی از متدینین فکر میکنن که اعمال قوای تمایلات حیوانیت حیوانیت هست، اگر در مرتبه حیوان محقق بشه حیوانیت هست، اما همین اگر از مرتبه، لذا بعضی از اولیاء الهی بودن که شدت قوه تمایلات در حقیقت به اصطلاح شهوی هم داشتن، هیچ اشکالی هم نداشته، لذا داره که بعضیا خلاصه اصلا امکان نداشته 4 تا زن کمترم داشته باشن. حالا این ندید بگید که یه بند خدای وقتی که آقا فرموده بودن که بالاخره باید به اصطلاح فرزند بیشتر بیارید کشش داره، خلاصه گفته بود به خانومش که بالاخره باید حالا من یه زن دیگه بگیرم تا فرزند بیشتری. خب حالا اینقدر آدم تابع بشه، اینقدر آدم مقید باشه به کلمات رهبری که به خاطر اینکه فرزند بیشتر بیاره مقدمه موصلش هم بخواد ایجاد بکنه که ازدواج مجدده، اون بنده خدا خانومش هم تماس گرفته و من میگفتش که این یعنی تبعیت در اینجا لازمه و خلاصه اینجا دیگه اگه تخطی بکنیم تخطی از رهبری میشه، یعنی واقعا همین رو سوال میکرد و همین به همین، یعنی اونم اینقدر با صفا و با در حقیقت تابه بوده که منتها خب اون بند خدا هم قصد گول زدن نداشت، اما بالاخره همچین چیزی تصویر شده بود که همچین جوری باید باشه. حالا شما هم نگید که حالا ما میخوایم عارف بشیم مقدمه عرفان این است که حتما، چون نه عرفایی هم داشتیم که هیچ زن هم نداشتن، خلاصه اینم در نظر بگیرید دو طرف داره. سلام علیکم ورحمت الله. نه شدت حیوانیت نیست، یعنی این مبدئیت وقتی که از مبدئیت تمایلات حیوانیه، وقتی که از منظر بطون وجود این که از منظر در حقیقت باطنهای مرتبه عالی اون نشأت میگیره، قوی تر از بقیه اعمال میشه، نه قوی تر اعمال میشه یعنی بیشتر زن میخواد، بیشتر یعنی الذ است اوسع است وجودن، ممکنه توی جایی هم بروزش اونجوری بشه، اما اینجور نیستش که فقط در اعمال شدت پیدا بکنه. اینجور مثل خوردن، اینجور نیستش که خوردن در حقیقت چی باشه؟ مذموم باشد. لابد لابن آدم من اکله، هر فرزند آدم لابد و ناچار است از این که خوردن داشته باشه. اما بعضی وقتها بعضی از انسانها بودن که در مراتب در حقیقت مشاهدات و مکاشفاتی که براشون پیش می آمده سوخت و ساز بدن هم شدید می شده، چون می دونید بدن گاهی کشش نداره برای مکاشفات و مشاهدات. اینا رو میگم خلاصه شما همین هاشو فقط بچسبید، همین هاشو فقط خلاصه، اینجور نباشه، اینا یه موقع خدای نکرده دستاویزی نشه. دارم عرض میکنم موارد مختلفی اگر یه موقع جایی دیدید اینها داره حقیقت توجیه داره، گاهی بدن کشش نداره، اعتدال تام نداره بدن، اینم از عدم اعتداله، اعتدال تام ندارد، وقتی که همچین مسائلی وارد میشه بدن شروع میکنه به فرسوده شدن و در حقیقت سوخت و ساز، چون سوخت و ساز شدید میشه باعث میشه که طلب و تقاضای بیشتری در خلاصه خوردن براش پیش میاد تا بتونه جبران بکنه او رو. لذا داریم تو بعضی از کسانی که اهل این حرفا بودن سوخت و ساز بدنشون هم خیلی شدیدتر بوده غیر از اختزاعات، اما لذتی که اون کسی که طعام رو میخورد با نگاه به این که این طعام نازله خزائن الهی است، با کسی که این غذا رو میخورد و این رو خلاصه دست پرورده خلاصه حسن بقال یا نمیدونم چلو کبابی سر کوچه‌شون میدونه خیلی متفاوته. حالا ایشالله تو ادامه بحث این بحث میاد که اونها تو همه چیز در حقیقت سعه دارن، لذا خوردنشون هم الذذ است، خوابیدنشون هم الذذ است، بیداریشون هم الذذ است، همه چیشون در حقیقت چی ازش متفاوت با بقیه است، چون از اون منظر به اینها نگاه میکنن، همه چیشون الذذ. دیگه خیلی مقدمات و طول ندیم، میگه امروز میشه همش مقدمه. تا اینجا رسیدیم که بله فرمودن که فما همه بله فرمودن اینجا که و انه ادخلهما الله الجنه حين ادخلهما ولما ينفصلا ولما ينقطع ادراكهما عن عالم روح والملائکه. اینها وقتی که خلقت بدنیشون تکمیل شد مدتی در زمین نماندند. در زمینم که میگیم وقتی میگیم رفتن سما در زمین، تصویر حرکت ارضیه نکنید دیگه، تصویر حرکت ارضیه نکنید که از اینجا ساختنشون بعد با یک مثلا رباتی برداشتن بردنشون گذاشتن یا ملکی اومد اینو پروند برد اونجا. تصویر ارضیه نکنید حرکت رو، حرکت تو نظام باطنه دیگه، مکانته. میفرماید که اینها طولی نکشید که ساختشون در خلاصه اون نظام وجود مادیشون، حین ادخلهما ولما ينفصلا ولما ينقطع ادراكهما عن عالم روح والملائکه، وقتی که اینها ادراک سوئات رو کردن و لوازم حیات دنیا و احتیاجات دنیا براشون محقق شد و آشکار شد، هنوز از عالم روح و انقطاع از عالم روح پیدا نکرده بودند و ادراکات روحیشون هنوز باقی بود. یعنی اینها رو اونجا یافتند. اصل این در همه انسان ها هم هست. درسته که در اینجا در آدم و حوا داره میفرماید آیه و تفسیری که اینجا، اما خود الله بعد میفرماید این نسبت به همه انسان ها این مراحل طی میشه. این به عنوان یه حقیقتی است که مصداقی خارجی بوده اما مظهر نو بوده. یعنی این حقیقت مصداقی نوعیه، مصداقی خارجیه، به عنوانی که اولین فرد از نوعه، همه اون حقایقی که در موردش محقق شده نه تمثیل باشه و واقعیت نداشته باشه، واقعیت است و محقق است، منتها چون اولین فرد نوع بوده برای تمام افراد نوع هم این هم مسئله چی هستش؟ محقق است. چون بعضی ها افراد میکنن میگن وقتی که برای نوعه میگن پس معلومه تمثل بوده برای آدم، به معنای اینکه یک بحث ذهنی بوده، نه، یه حقیقت واقعیه بوده. اما چون اولین فرد از نوع بوده، این در حقیقت واقعیت خارجیه، در تمام انسانهای دیگه هم چی میشه؟ محقق است. و دلیل علی ذالک، چرا میگیم در حقیقت لما ینفصل و لما ینقطع؟ و دلیل علی ذالک قوله تعالی لیبدی لهما ما وری عنهما، تا آشکار شود برای این دو ما وری عنهما، اونی که پنهان شده بود، پنهان داشته شد. فاعل وریه چیه؟ اینها نیستن. فاعل وریه ما وری عنهما مجهوله دیگه، آن چیزی که پوشانده شده بود از این دو نفر، درسته؟ یعنی پوشانده شدن کار خود اینها نبود، اختیاری نبود، به ادراک اینها نبود، ماوری بود. تو نظام وجود خدای تبارک و تعالی نسبت به خدا دارد ماوری انهما، که خدا پوشانده بود، که این پوشاندن ایشون میفرماید نفرمود آیه لم یقل ما کان ووری انهما، که مدتی گذشته باشه از این پوشانده شدن. ماوری دفعی بود، یعنی وقتی که این تحقق پیدا کرد قبل از این که ادراکی نسبت بهش محقق شود، این در حقیقت دخول در جنت داشت و وارد جنت بود و از اون منظر این در حقیقت لیبدیه شد. ابدا نسبت به چی شد؟ اونجا در برای اینها آشکار شدن در جنت بود، در دنیا محقق آشکار نشد برای اینها. تفاوت دوتا جمله رو دیدید؟ میفرماید که لیبدیه لهما ما وری انهما ولم یقل ما کان وری انهما، که این کانه استمرار و دوام زمانی رو برسونه. دقت میکنید که یه زمانی گذشته باشه و این پوشانده شده باشه، نه. لذا میفرماد و انما تمشت دفعتن مشعرون به ان موارات السو ما کانت ممکنه فی الحیات دنیا استدامتن، امکان نداشت که پوشانده بشود این تو دنیا و اینها تو دنیا باشن و مدتی بگذرد بر این پوشانده شدن. دقت کردید که این ساختار وجودی با اینکه ارضی است، اما حقیقت این ساختار وجودی ارضیه، تکمیلش و تمامش در نظام باطن و نظام روح برای اینها محقق شد. تو نظام روح این مسئله محقق شد. حالا اینها از جهت پزشکی و از جهت علمی باید بحث دقیقی بشه بین عالمان الهی و عالمان به علوم تجربی و پزشکی، که بعضی از به اصطلاح پالس ها و روابطی که تون دوران جنینی و قبل از بلوغ، از دوران جنینی تا دوران قبل از بلوغ، دورانی که روح دمیده میشه، اینها باید خیلی دقیق نگاه بشه که این حقیقت در نظام افراد انسانهای دیگه تو چه دورانی این مسئله امکان تحقق دارد، چجوری میشه اینو تطبیق کرد، راه داره، جا داره. باید در حقیقت دقت بشه که این مسائلی که نسبت به آدم محقق شد و فعلیت هم پیدا کرد در انسانهای دیگه به نحو بالقوه و اقتضائش در چه دورانی محقق می شود. اینا انشاءالله باید یک کمی جمعهایی رو می طلبد که از چند جهت اینا چی باشن؟ با هم دیگه جمع شن، با هم هر کدام از منظری که هم نگاه قرآنی باشد، هم نگاه تفسیری باشد، هم نگاه فلسفی باشد، عرفانی باشد، طبیعی باشد، نگاه های مختلف باشد، اینا بتونن با هم دیگه به یک نقطه نظر واحدی مشابهاتی برسن که بتونن تطبیق بکنن. جا داره. بل بعد میفرماید که و انما تمشد دفعتا، ما این دفعی محقق شد. دفعی محقق شد نه اینکه در حقیقت تمایل حیوانی که لازمش تدریج در خلقت وجودی انسانی هستش دفعی محقق شد، ادراک بهش دفعی محقق شد در موطن آدم علیه السلام که در حقیقت برای او توجه نداشت و این در حقیقت توجه ایجاد شد. این اولین لحظه توجه هم هست، نه اینکه دفعی توجه محقق شد یعنی آخرین مرتبه توجه، یعنی کم کم توجه به این پیدا شد. لذا در بعضی از روایات داره که آدم سلام الله علیه ها در جلد 11 بهار هم هستش میگه یه روزی که در حقیقت به اصطلاح توجه پیدا کرد، دید یه بالاخره موجود دیگری شکل خودش هم محقق است، دید و دید دوستم داره این رو، علاقه داره، گو خدای این کیه، این چیه، دل من خلاصه لرزید، این چیه. بعد اونجا یه بیان جالبیه، بیان تمثیلی زیبایی است، حالا روایتش هم رجوع بکنید که نحوه شروع و آغاز میل اونجا در حقیقت بیان شده در اون روایت. حالا این بحث البته عمق زیادتری داره، مبدئیتش تو تعلیم اسماء بوده، چون هیچ چیزی در وجود انسان نیست مگر اینکه مبدئیتش تو تعلیم اسماء باید باشه، از اون خارج نیست. اما مبدئیت تو مرتبه جذبه است اونجا، لذا توجه تفصیلی نیست، اما توجه تفصیلیش بعد از این محقق میشه. بله، اینا توجهات تفصیلیشه، اونجا توجه جذبه‌ایه، در حالت جذبه است، اون توجهات تفصیلی. حالا بعدم اصلا یکم مسائل مهم همینه که جمع بین این دوتا چجوری میشه، که وقتی که آدم میگه که نجد لم نجد له ازما، یکی از بحث‌های جالبی است که فنسی و لم نجد له ازما علم احد آیین و لقد عهدنا الى آدم من قبل و لم نجد له ازما فنسی و لم نجد له ازما. این آیه یکی از مهمترین کلیدهای حل این مسئله است ان شاء الله. حالا یه خورده دیگه تندتر بریم، بعد میفهم فظهور السؤاد کان مقضیا محتوما فی الحیات الارضیه و مع اکل الشجره، حتما باید محقق میشد. ظهور سوءات با اکل حتما باید محقق میشد. مقدمه ظهور سوءات چی بود؟ اکل بود. یعنی حیات نباتیه مقدمه بر حیات حیوانیه است، حتما باید قبل از حیات حیوانی حیات چی باشه؟ نباتیه باشه. لذا تقضی و نمو قبل از ظهور حیوانیت هست. خب معلومه دیگه، تو الان هم امروز هم تو همه جنین ها و اولادی هم که به دنیا میان همین مسئله چی هستش؟ محقق است دیگه. بعد میفرماید که و لذالک قال تعالی فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. این تشقا به معنای چی هستش؟ زحمت دیگه. شقا به معنای زحمته. میگه بترسید از شیطان که شما رو از جنت خارج نکند. فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. چون در جنت چی بود؟ در آیه میفرماید که شما وقتی که وارد بهشت شدید، اونجا خدا خطاب کرد بهشون که بخورید از اینها، که آیه شریفه اینجا، بله اگر آورده باشه تو اون آیه، دوتا آیه که آورده، ان لک، ها اینجاست، ان لک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، ان لک تو سوره طه، الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها. تو در جنت نه گرسنه میشی، نه عریان میشی، نه تشنه میشی، نه سختی میبینی. لا تزمع ولا تزها، یعنی آفتاب اذیتت نمیکنه، تشنگی نداری، گرسنگی نداری، و از اون طرف عریانی هم نداری. عریانی نداری یعنی عریان نیستی، نه پوششی داری که عریانی در حقیقت ادراک نمیشه، اون جذبه است. اما اینجا خوردن هست، میگه خوردن هست، کلا منها رغدا حیث شئتما، هر جوری میخواید هر چی میخواید بخورید، اما خوردن بر اساس گرسنگی نیست، آشامیدن بر اساس تشنگی نیست. آشامیدن بر اساس تشنگی تشقاست، خوردن بر اساس گرسنگی ضرورته. این تجوعی است که در حقیقت این اکلی است که در اثر جوعه، دقت میکنید، رفع نیاز است. لذا این تشقا یعنی از این به بعد حرکات و سکنات و رفتارت بر اساس رفع نیاز است. قبل از این تو جنت بر اساس رفع نیاز نبود، اونجا بر اساس اعمال اراده بود. اون چیزی که بعد از این ایشالله تو جنت دوباره محقق خواهد شد که اونجا لهم ما یشاؤون فیها، اما ما یشاؤون فیها به معنای رفع نیاز نیست، چون در اونجا لغو و تعصیم نیست. این نمودی از او بوده که انسان ادراک نیاز نمی کرد، احساس نیاز نمی کرد، اما لذت رو احساس می کرد. این از اون بحثایی است که ایشالله باید بعدها بازش بکنیم که میشه احساس لذت باشد اما قبلش نیاز نباشد، یا این که هرگاه مثل دنیا ما چون تو دنیا عادت کردیم هر احساس نیازی فرع احساس فقدانه، اگر احساس فقدان نباشد، احساس نیاز نباشد، اگر نباشد احساس لذت محقق نمیشه در دنیا. تو دنیا اینجوریه، عادت هم کردیم، حالا برگردیم یه بار نگاه بکنیم اون چیزی که حالت عادت پیدا میکنه برای انسان، چون نیاز رو احساس نمیکنه، حتی نیاز اونجا هم هستش، اما احساس نیاز نمیکنه، اونجا لذت هم نداره. هوای سالم در جایی که انسان مبتلا نشده باشه به هوای ناسالم براش عادیه، لذت بخش هم نیست. اگر همیشه آب سرد برای انسان حاضر باشه، آب سرد گواراییش رو احساس نمیکنه. اگر یه موقع مبتلا بشه به سختی نیاز، بعد میفهمه آب سرد چقدر نعمت گواراییه. درسته؟ مثل امنیت، مثل سلامت، که انسان تا مبتلا نشه به مریضی و نعوذ بالله عدم امنیت، اون موقع تازه این نعمت رو اون وقت میفهمه چه نعمت عظیمی است، چون عادت کرده. لذا دنیا جا تو دنیا احساس احساس لذت، احساس لذت فرع احساس فقدان و نیازه. این تو دنیا اینجوریه، اما اینجور نیستش که قبل و بعد عالم دنیا اینجوری باشه. اینم از اون بحثای دقیقه که چطور میشه انشالله اینا رو عرض خواهیم کرد. خب ما اینجا محرک احساس در حقیقت خوردن رو چی میبینیم؟ فقدان میبینیم. اما تصویر دیگری الان غیر از این برامون تو ذهنمون نیست، دقت میکنید؟ این که کمال بعد کمال به گونه ای که قبلش احساس فقدان نشه اصلا برای ما قابل تصور نیست الان. انشاءالله میریم میبینیم بعدم تفصیلا خلاصه حالا بعضی آیات دیگه میاره که چطور میشه این. انشاءالله میریم میبینیم، اصلش با دیدنه، یعنی رفتیم دیدیم منتها یادمون نیست الان. لا انسان، همه انسان ها اینها رو دیدن، عهد برای همه محقق شده. اگه بذارید خود بریم جلو، اینا سوال خیلی داره، اگه باب سوال باز بشه الان اون موقع تتمیم نمی، تتمیم هم نشه سوالات متکثرتر میشه. لذا میفرماید که بله و لذالک قال تعالی فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، و قال تعالی و اخرجهما مما کانا فی، از اون جنت اینها رو شیطان با وسوسه اکل خارج کرد، و ایزن هو تعالی غفر خطیئتهما بعد ما تابا ولم یرجعهما الى الجنه، بعد از اینکه توبه اینها رو قبول کرد به جنت اینها رو بر نگردوند. و الا اگر این خطیعه خطیعه تشریعی بود، این گناه گناه تشریعی بود، بعد از اینکه التائب من الذنب کمن لا ذنب له، باید مثل کسی باشه که گناه نکرده، باید برمیگشت به همون جایی که چی بود ازش اومده بود، باید برمیگشت به جنت، در حالی که توبهش قبول شد. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی، خدای تبارک تعالی نقل میکنه توبه کرد، درسته؟ اما بعد فتاب علی دنبال آیه میفرماید چی؟ قل نه به تو، قل نه به تو، بعد از تازه توبه میگه اه به تو، درسته؟ منتها حالا بعد بیان خواهیم کرد که دو تا هبوط داریم انشاءالله بعد میاد. و قال تعالی بل بل ولم یرجعهما الی الجنه بل احبتهما الی الدنیا لیحیا فیها، تا اینها در اونجا زندگی بکنن. ولو لم تکن الحیات الارضیه ما اکل الشجره و ظهور السعاد، حتما مقضی، یا اگر این نبود که غیر قابل تخلف بوده، دقت میکنید؟
حتم مغزی یعنی غیر قابل تخلف. اگر این حتم مغزی نبود و رجوع الی الجنه مع ذلک محالا، رجوع به جنت هم اگر محال نبود اونم محال است، چون اونم تو طریق سیر نزول انسانه، یعنی ساختار وجودی انسان برگشت پذیر نیست. اون بودنش در جنت هم جزء ساختار وجودیش بوده، یعنی برگشت نمیتونه بکنه به همون ساختاری که قبل بوده نیمه کاره بشه. اگر انسان میخواست برگرده به جنتی که ازش اومده بود، همون جنت، اون جنت میشد چی؟ ساختار انسان میشد نیمه کاره، چون از ابتدا قرار بود که انی جاعل فی الارض خلیفه بشه، دیگه به ارض نمیرسید. و اگر نبود این که ولو بل و رجوع الى الجنه مع ذلك محالا، اگر این دوتا نبود لرجع الیها بعد حتى الخطیئه، بعد حتى خطیئه باید چی میشد؟ برمیگشت به جنت. فالعامل، ایشون میفرماید اینجا داره نتیجه گیری میکنه، منحصرا عامل در خروج این دوتا از جنت و هبوطشون هو الاکل من الشجره و ظهور السوءات. اکل از شجره که نهی بهش تعلق گرفته بود و بعد بر اثر اکل از شجره ظهور سوءات عامل چی بود؟ یعنی اکل از شجره حیات نباتی انسان رو آغاز کرد، ظهور سوءات هم در پی حیات نباتی حیات حیوانی رو آشکار کرد. دقت میکنید؟ هر دو حیات انسان که حیات نباتی که نمو و حیات در حقیقت حیوانی که تمایلات حیوانی است آشکار شد. تا علم به اینها پیدا کرد انسانیت انسان تکمیل شد که مراتب عالم وجود رو حائز شد، که این خود به خود هبوط محقق شد، نه اینکه این آمد و بعد خطاب به اصطلاح لفظی به هبوط آمد. این قل نهبطوا بیان این واقعه است. قل نهبطوا نه اینکه خدا دید اینجوری شده حالا به اینا گفت خطاب کرد که حالا هبوط بکنید برید پایین دیگه جاتون اینجا نیست. دقت میکنید؟ یعنی قل نهبطوا با اکل از شجره و ظهور سوءات محقق شد، چون توجه به دامنه ارضی انسان محقق شد که حالت نباتی و حالت حیوانیش بود، به این توجه صورت گرفت و لذا هبوط محقق شد. حالا منتها هبوط رو بیان میکنه بعدن تفصیلا تو ذیل بحث آیات اینجا. لذا میفرماید که فالعامل فی خروج ما من الجنه و هبوط ما هو الاک من الشجره و ظهور السوءات و کان ذالک به وسوسه شیطان اللعین، که این مأموریت شیطان برای این بودش که توجه به این رو ایجاد بکنه تا اون زمینه سلطه بر آدم براش فراهم بشه. برای شیطان زمینه سلطه فراهم شد نسبت به نوع انسان، درسته؟ اما هبوط آدم هم محقق شد. لذا وسوسه شیطان برای مسئله برای آدم یه حتم مغزی بود، دنبالش بود، اما این عمل شیطان رو نمیبره تو راستای تکوین که بگیم عقاب ندارد. دقت میکنی؟ بگیم پس شیطان موحد محض این نداره، چون این شیطان دنبال این بود که قسم خورده بود که فبعزتک لاغوینهم اجمعین، درسته؟ دنبال اغوا بود. اغوا با چی محقق میشد؟ با هبوط به جنبه حیات نباتی و حیات حیوانی انسان، و این دنبال این بود که انسان رو به مرتبه نباتی و حیوانی بکشاند، لذا موفقم شد و زمینه وسوسش هم برای نوع انسان فراهم شد، برای نوع انسان. و کان ذالک به وسوسه شیطان اللعین. و قد قال تعالی فی سوره طه فی صدر القصه و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما. این آیه رو میخواد ایشون تبیین بکنه، میگه و لقد عهدنا الی آدم، این که با آدم عهد بستیم من قبل، این من قبل قبل زمانی نیست دیگه، من قبل یعنی تو مراتب خلقت انسان، تو مراتبی که انسان هنوز تو زمین در حقیقت هبوط نکرده بود. و لقد عهدنا الى آدم من قبل ولم و نسی ولم نجد له عزما، آدم اون عهد را نسیان کرد، یادش نماند، ولم نجد له عزما، عزم برای آدم یافت نشد. این در مقابل چی هستش؟ عزمی که در اولوالعزم من الانبیاست، اون عزم، نه عزم یعنی اراده نداشت و بی اراده بودا، دقت میکنید؟ این عزم یعنی اون عزمی که در اولوالعزم من الانبیا بود، که تونستن جمع بکنن بین تمام مراتب عالم وجود و جذبه ربوبی و هیچ کدوم از اینها مخل به دیگری نشد، نقصی به دیگری وارد نکرد. تو جنبه یل ربیشون در اوج جنبه یل ربی که جنبه جذبه ربوبی بود باقی موندن، و در جنبه یل خلقی هم مع الحق تو تمام مراتب حیوانیت و نباتیت و مراتب وجود ارضیشون سیر کردن. اما آدم نتونست این جمع تام رو محقق بکنه، این جمع تام در مرتبه اولوالعزم رو نتونستا، نه در مرتبه انسانهای غیر معصوم رو. این با اسمت آدم منافات ندارد، دقت کردید؟ با کمال آدم در مرتبه اولوالعزم منافات دارد، که آدم از اولوالعزم نبود. خب نبودم دیگه، بودش؟ آدم از اولوالعزم نبوده دیگه. لذا میفرماید که این سه معنا ممکنه براش تصور بکنیم که این عهد را، یکی بگیم هل هاذا العهد هو قوله تعالی لا تقربوا هذه الشجره فتكونوا من الظالمين، آیا اینه که خدای تعالی بهش گفته بود عهد اینه، یا اینکه ان هاذا عدو لك و لزوجک، که شیطان رو معرفی کرد که این دشمن تو و زوج توست، اینه، یا سومی او انه العهد به معنی المیثاق العمومی المأخوذ من جميع الانسان و من الانبیاء خاصه به وجه آکد و اغلظ، که میفرماد ولق و از اخذنا من النبیین و از آیه بفرمایید و از اخذنا من النبیین میثاقا و منک و من نوح و ابراهیم و عیسی و موسی میثاقا غلیظا. حالا با مضمون آیه اینه یه خورده ممکنه کلمه کم و زیاد داشته باشه، که از این پنج نفر میثاق چی گرفتیم؟ غلیظ گرفتیم، که اولوالعزم این پنج نفر، منک و من نوح و ابراهیم و عیسی و موسی، که این پنج تا پنج نفر اولوالعزم. لذا میفرماید که او انه العهد معنی المیثاق العمومی، که از همه انسان ها گرفته شد، از مثلا اون آیه زر که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، درسته؟ که اون میثاق عمومی میگه کدوم یک از این سه تاست. ایشون میفرماد بل احتمال الاول غیر صحیح لقول تعالی، میگه که این که احتمال اول باشد که گفتیم که لا تقربا باشد، میگه این رو فراموش کرده بود فنسیه، میگه امکان نداره، چون وقتی که داشت اونجا اکل میشد و وسوسه شیطان بود، آیه این است فوسوس لهما الشیطان و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، اصلا شیطان هم یادش آورد که خدا نهی نکرده شما رو از این شجره الا اینکه ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، معلومه خالدین، معلومه که در حقیقت به نهی الهی توجه داشته، پس این نصیحه به این صدق نمیکنه و قاسمهم انی لکم لمن الناصحین. حالا اینو ان شاء الله تو زید خودش بیانشو میاریم. عرض کردم این آیه رو، ایشالله زیل سوال خوبیه، این آیه رو زیل بحثش عرض خواهیم کرد اونجا، که این تکونا ملکین حالا یه بحث بسیار عالی داره میاد تو ادامه بحث، الان وارد بشیم وقت از سه تا عهد میمونیم که این سه تا عهد چیه. ایشالله این سوالتون حتما جواب داده خواهد شد ایشالله تو زیل ادامه بحث. تو دومی میفرماید که اگر این نشود، پس میفرماید که حواسش بود، پس نسیان به این صدق نمیکنه. فالعهد المذکور ليس هو النهی عن قرب الشجره، اما الاحتمال الثانی وهو ان يكون العهد المذکور هو التحذير عن اتباع ابلیس، اما اینکه بگیم از اتباع ابلیس بوده که دومی بود، میفرماد فهو و الا لم يكن بالبعيد كل البعيد، اگر که این بگیم هیچ بهره ای از صحت نداره صحیح نیست، بلکه میتونه این محتمل باشد. لکن ظواهر الآیات لا تساعد علی، چرا؟ چون میفرماید که این عهد مربوط به آدم فقط بود، میفرماید که ولقد عهدنا من آدم ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه، اما نسبت به شیطان و معرفی شیطان به عنوان عدو چی بود؟ خطاب به هر دو بود که ان هذا عدو لكما، دقت میکنید؟ اما اینجا هم در حقیقت فنسیه آدم، در حالی که هر دو نسیه. پس اینجا که میگه لقد اهدنا، میگه با اینکه این احتمال داره، اما از سیاق در حقیقت بیان معلوم میشه که این اختصاص به آدم داشته، مربوط به حوا نبوده اصلا این مسئله، چون اختصاص داشته این مبعدش میشه که این احتمال باشه. لکن ظواهر الآیه لا تساعد علی فان العهد مخصوص به آدم علیه السلام کما هو ظاهر الآیه ما ان التحذير، با اینکه تحذیر ان ابلیس کان لهما معن بود، از هر دو بود، و ایزن زیل الآیات و هو علی طبق صدرها فی صورت طه که اومده یناسب العهد به معنی المیثاق الکلی، که به معنی المیثاق الکلی ان شاء الله جلسه
بعد دیگه الان اذان میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه بحث بسیار عالی است این بحث میثاق کلی، و یکی از اون بحث‌های عالی است که انشاءالله دوستان حتما پیش مطالعه بکنن. بعد دنبالش هم ایشون یه تصویر زیبایی از این مسئله کرده، حتما خلاصه پیش مطالعه داشته باشن، با حضور ذهن بیان که بهره بیشتری ببریم انشاءالله.